بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. در مسئله 58 حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند که الاقوا وجوب الاستیجار عن المیت من اقرب المواقیت الى مکه ان امکن و الا فمن الاقرب الیه فالاقرب و الاحوط الاستیجار من البلد مع سعت المال و الا فمن الاقرب الیه فالاقرب. فرمودن فتوا این است که برای میت باید از میقات، نزدیکترین میقات به مکه، اجیر گرفته بشه برای حج. اگر نشود حج چه نزدیکتر که هزینهش پایین تر. البته احتیاط بر ورثه اینه که از شهر خودش براش نایب بگیرن، هر چه نزدیکتر به شهرش بهتر. مرحوم سید رضوان الله علیه در عروه اشاره کردند که در این مسئله سه نظر وجود داره. یه نظر مشهور که همون فتوای حضرت امام رضوان الله علیه، یه نظر این که اگر سعه مال داشت از شهر خودش و اگر نداشت الاقرب فالاقرب نسبت به شهرش. نظر سوم این که اگر سعه مال داشت از شهر خودش و الا از میقات، که مرحوم سید هم مثل امام فرمودن اقوا همون قول مشهوره، هرچند احوط همون قول دومه. دیدیم که اینجا کسی بر فرمایش سید تعلیقی نزد، یعنی فقهای متأخر هم همین رو پذیرفتن. در بحث تاریخیش اشاره کردیم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه از تعابیری که در نهایه داره که عباراتش رو قبلا خوندیم به دست میاد که ایشون معتقده در از جانب میت باید از بلدش نایب بگیرد نه از میقات. برخلاف این مطلب رو مرحوم سید تصریح کرده در مبسوط، یعنی برخلاف اون چی که ظاهر بعضی از عبارات نهایه هست که قبلا توضیح دادیم، در مبسوط تصریح کرده. در خلاف هم همینطور که حج میقاتی واجبه. مرحوم علامه بعد از اینکه این اقوال شیخ رو اشاره کرده، دلیل شیخ رو در مختلف و شیعه بهش اشاره کرده و دلیل خودش رو. مرحوم علامه فرمود ما که میگیم حج میقاتی واجبه به خاطر اینکه اونی که بر میت واجبه حج و حج معیارش از میقاته، تا میقات رسیدن جز واجبات نیست. بعد شاهد آورد گفت یکی اتفاقی رسیده باشه میقات اونجا قصد حج بکنه کافیه، لازم نیست برگرده شهرش. یکی به دلایلی از شهرش رفته یه جای دیگری از اونجا میخواد بره حج، لازم نیست برگرده شهرش دوباره از اونجا بره حج. و از این مثال ها که توضیح داد خواست این نکته رو بگه که اونی که واجبه حجه و حج هم از میقات. بعد فرمود در مقابل ما شیخ که در نهایه اینطوری گفته به چه دلیلی تمسک کرده؟ ایشون فرمود تمسک شیخ به روایت علی ابن رعابه. اشاره کردیم این تمسک رو شیخ در تهذیب فرموده، فرموده فان اوصى ان يحج عنه حجۃ الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت. بعد اشاره کرده فرموده روا ذلك موسی بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب قال سألت ابا عبد الله، که روایت شما بود. مرحوم علامه فرمود این روایت نه تنها دلالت بر فرمایش شیخ نمی کند، بلکه چه بسا بر خلاف فرمایش شیخ دلالت میکنه. لا دلالت فی هذا الحدیث علی مطلوب شیخ و هو وجوب الحج من بلد المیت بل لو قیل انه دال علی نقیزه کان اولا، چرا که امام علیه الصلاة و السلام اوجب الاستئجار من بعض المواقیت، نفرمود ببین چقدرش مالش اصلا چیز داره، الاقرب و فالاقرب لا بلده، اینو نفهم. خب گفتیم روایات این مسئله رو صاحب وسائل رضوان الله علیه در باب 21 از ابواب نیابت جمع کرده، فرموده ان من اوصا به حجة الاسلام بعد استقرارها وجب ان تقضى عنه من بلده فان لم تبلغ التركه فمن حيث بلغ ولو من الميقات. فرمود اگر وصیت کرد به حجة الاسلام بعد از اینکه حج برش استقرار پیدا کرده، واجب است که از بلدش براش بگیرن، اگر نرسید ترکه به این، از جایی که رسید ولو از میقات. روایاتی که در ذیلش آورده دوتاشو خوندیم، یکیش روایت علی ابن رعاب بود، همین روایتی که شیخ بهش تمسک کرد در تهذیب، که سألتو ابو عبدالله علیه السلام عن رجل اوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ جميع ما ترك الا 50 درهما قال يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله من قربن، که توضیحش دادیم، مرحوم علامه را اشکالش رو گفتیم. روایت دوم روایتی بود که عبدالله ابن بکیر نقل کرد از امام صادق، انه سئل عن رجل اوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده، وصیت کرد به مالش در حج ولی اون به اندازه‌ای که از شهر خودش براش حج انجام بشه نبود. حضرت فرمود فیعطا فی الموضع الذی یحج به عنه، داده می شود در جایی که از اون ناحیه براش حج انجام بشه. گفتیم مثلا این احتمال هست که فیعطا فی الموضع الذی یحج به عنه مقصود میقات باشه، موضعی که یحج به عنه میقاته، جایی که حج از اونجا انجام میشه میقات. این ممان یک احتمال، نه به ممان ظهور روایت مطرح. روایت سوم باب رو نخونده بودیم، روایت محمد ابن ابی نصر است از محمد ابن عبدالله، قال سألت ابوالحسن الرضا علیه السلام، صحیح است، ان الرجل یموت فیوصی بالحج من عین یحج عنه، یکی میمیره وصیت به حج کرده، براش از کجا انجام بدیم؟ قال علا قدر ماله، به اندازه مالش، ان وسعه ماله فمن منزله، اگر مالش میرسد از خونش، و ان لم یسعه ماله فمن الکوفه، از کوفه، و ان لم یسعه من الکوفه فمن المدینه. حضرت هم از شهرش، اگر نرسید مالش از کوفه که مثلا نزدیکتره به مکه مدینه از شهرش، اگر نرسید از مدینه، همچنین قدم به قدم از شهرش فاصله بگیره. این فرمایشیست که از امام رضا نقل شده. خب این صریح در این مطلب. خب من قبل از اینکه حالا روایات باب رو بخونم یک نکته ای رو بگم که حالا آخرش میخواستم بگم ولی الان بگیم بهتره، و اون اینه، ببینید مسئله ای که امام رضوان الله علیه مطرح کرده دو بخش داشت. بخش اول این بود که این کسی مرد از کجا باید براش حج بگیریم. امام فرمود از میقات. بخش دوم این بود که اگر میت وصیت بکند چه حکمی داره. تو این بخش دوم امام فرمودن لو اوصا بالبلدی، اگر وصیت به حج بلدی بکنه باید از بلدش براش نایب بگیریم. اگر وصیت کرد قرینه‌ای بود که مقصودش بلدی است، باز باید از بلد بگیریم. اما اگر وصیت کرد و قرینه‌ای نبود یا تصریح کرد، ما براش از میقات میگیریم. بنابراین امام در جایی که طرف وصیت بکنه و بگه که من به حج بلدی میخوام، پذیرفتن که باید حج از بلد باشه. در دو فرض فرمودن حج از میقاته، یکی در اون جایی که قرینه ای داریم یا تصریح کرده که من حج میقاتی میخوام، که معلومه، یکی در اونجایی که معلوم نیست این قصدش حج بلدی بوده یا حج میقاتی. امام اینجا هم فرمودند که باز حج میقاتی است. این یک نکته، خوب دقت کنید. نکته دومی که در فرمایش امام تو قسمت دوم مسئله بود این بود که اگر جایی بنا شد از بلد برای او نایب بگیریم، اون مقداری از هزینه حج که میقاتیه از اصل مال جدا میشه، ولی زائد بر اون که براش میخواییم از بلد بگیریم از سلس مال. مثال زدیم، گفتیم فرض کنید حج میقاتی 2,000,000 تومنه، حج از بلد 10,000,000 تومن، رو مبنای امام 2,000,000 تومن از اصل ماله، 8,000,000 تومن ما بقی از سلس. خب فرمایش سید رو هم دقت کنید. مرحوم سید در قسمت دوم بحثشون فرمودن لو او سابل استیجار من البلد وجبن، اگر وصیت بکنه به حج بلدی واجب میشه، البته زائد بر اجرت میقاتیش از سلسش حساب میشه. اینجا مثل امام فرمود. بعد فرمودن لو او سابلم یا عین شیئن کفت المیقاتیه، اگر وصیت کنه ولی تعیین نکنه باز میقاتی کافیست، الا اذا کان هناک انصراف الی البلدیه او کانت قرینتون علا ارادت البلدیه کما ازا ایل مقدارن یناسب البلدیه. یعنی فتوای سیدم مثل امام بود، امام اینجا با سید فتواشون یکی. خب ولی بعضی از فقهایی که تعلیقه زدن بر عروه در این دو مسئله که گفتیم با امام یا سید فرق دارن. یکی در این که اگر وصیت بکنه و معین نکنه که بلدی است یا میقاتی حکمش چیه، امام و سید فرمودن میقاتی، بعضی فرمودن بلدی. دوم در این که اگر وصیت کرد به بلدی آیا از ثلث حساب میشه اون زائدش یا از اصل مال. مثلا مرحوم سید که فرموده اون اختلاف بین بلدی و میقاتی از ثلث حساب میشه، مرحوم شیرازی اینو فتوا نداده، فرموده احتیاطش اینه از ثلث حساب بشه. بعضی اصلا تصریح کردن که اگر معلوم نیست که ببخشید در این مسئله دیگه، که اگر معلوم نیست که آیا حج بلدی است یا حج میقاتی، یعنی قرینه ای بر حج بلدی نیست، خب سید فرمود کفت المیقاتیه، امام هم همینو فرمود. ولی بعضی ها مثل مرحوم ناینی فرمودن لولم تکن قرینتون علا ارادت المیقاتیه وجبت البلدیتو علالاقوا، گفتن اگه قرینه بر میقاتی نباشه واجب است حج بلدی. برخی مثل مرحوم آقای بروجردی فرمودن الاحوت مع سعت مال الوصیه و عدم المزاحم هو الاستیجار من البلد، یعنی در جایی که قرینه نیست احتیاط واجب این است که از بلد. برخی مثل مرحوم اصفهانی گفتن یجب البلدیه، در جایی که قرینه نیست بلدی. نسبت به اون مسئله که اختلاف بلدی و میقاتی از سلس باشه، مرحوم آستاب الحسن اصفهانی میفرمان نخیر یخرج من الاصل، یعنی در جایی که قرینه نیست که حج بلدی میخواد یا حج میقاتی، حج بلدی و حج بلدی که شد از اصلم جدا میکنیم نه از سلس. مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه وقتی مرحوم سید فرموده کفت المیقاتیه فرموده مشکلون بل الاقوا حین اذن وجوب البلدیه، بلدیه واجب الا مع القرینه المعینه للمیقات. در نتیجه تو این قسمت دوم بحث امام و سید فتاوا متفاوت شده. امام و سید فرمودن اگر وصیت به بلدی کند ولدی واجبه، اگر تصریح نکرد قرینه نبود میقاتی. این یک. دوم، فرمودن اون جایی هم که حج بلدی براش میگیری ما به تفاوت بلدی و میقاتی رو از ثلثش حساب میکنیم نسبت به مطلب اول، مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم آی گلپایگانی، مثل مرحوم آی بروجردی، مثل مرحوم اصفهانی مخالفت کردن بعضی، مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم اصفهانی، مثل مرحوم آی گلپایگانی فتوا دادن، بعضی هم احتیاط واجب کردن که اگر قرینه ای نبود بر تعیین حج بلدی یا میقاتی باید حج بلدی انجام داد. این یک مطلب. مطلب دوم، گفتن این بابه تفاوت سید و امام فرمودن از ثلث، بعضی ها خب همین رو قبول کردن، بعضی ها مثل مرحوم شیرازی فرمودن احتیاط واجب اینه که از ثلث باشه، بعضی ها مثل مرحوم اصفهانی فرمودن نه خیر از اصل ماله. خوب دقت کنی این روایاتی که مرحوم شیخ را عاملی آورده مربوط به قسمت اول بحث ما که چه حجی بر از ناحیه میت واجبه نیست، در واقع این روایات همونطوری که خود صاحب وسائلم توجه داشته مربوط به فرض دومه که اوصا، به همین دلیل صاحب وسائل در عنوان باب نفرموده من مات بعد استقرار حجة الاسلام علیه وجب ان تقضا عنه من بلده، فرموده من اوصا به حجة الاسلام، نه من مات، وصیت بکنه، یعنی مورد مورد وصیته. بنابراین این روایات اگر نگاه کنید که همشون این جهتش مشترکه اینه، تمام اینها مسئله وصیت به حج داره، هیچ کدومشون این مسئله نیست که یکی مرده بیان از امام سوال کنن آقا یکی مرده با برای چه حجی انجام بدیم، امام بگه حج بلدی، اصلا این ذکر نشده تو این روایات. تمام این روایات مسئله اینه یکی وصیت کرده به حج، حالا چیکار کنیم، سوال اینه. بنابراین این روایات همونطوری که مرحوم علامه فرمود دلیلی بر نظر شیخ در نهایه نمیتونه باشه. حالا من عرض کردم دو تا عبارت هم از شیخ آوردم در نهایه که از این دو تا عبارت برداشت میشه که شیخ میخواد بگه کسی که مرده حج میقاتی براش واجب نیست، ببخشید حج بلدی براش واجبه. اما این دو تا عبارت هم واقعش بیننا و بین الله خیلی صریح نیست، درسته به علامه و دیگران به شیخ نسبت دادن ولی شیخ حالا بیشتر از این نداره. ببینید یکی این عبارت بود که شیخ فرمود فَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ إِلَّا قَدْرَ مَا يُحَجُّ بِهِ عَنْ، اگر اونی که باقی گذاشته ماترکش فقط به اندازه حجه، و کانت الحجتو قد وجبت علیه قبل ذلك، این حج به قبلا برش واجب شده مستقر شده، وجب ان یحج بهی عنه، با همین پوله باید برن حج انجام بدن، و کذالک الحکم اذا ترک قدر ما یحج بهی من بعض المواقیت، همین طور است اگر اون ما ترکی که گذاشته به اندازه ای باشه که از بعضی از میقاتا میشه براش حج انجام داد، وجب ایزن ان یحج عنه من ذالک الموضع، یعنی از اون میقات. خب از این عبارت برداشت میشه که اون قسمت قبلش که فرمود قدر ما یحج بهی عنه گذاشته وجب ان یحج بهی عنه، فرضش این بوده که اون غیر از مواقیته، یعنی مثلا از بلد خودشه، تصریح نکرده ها که اونجا حجی که واجبه حج بلدیه. از این عبارت که اونجا میگه که اگر به اندازه‌ای گذاشته که باش میشه حج میقاتی انجام داد واجبه از میقات باشه، معلوم میشه اگه بیشتر گذاشته باید حج بلدی انجام داد. این یک عبارت بود. یه عبارت دیگه هم که حالا 80 صفحه بعد از این تو نهایه اومده این بود که علامه اینو ذکر کرد، اذا وصل رجل به حجت و کانت حجت الاسلام، اگر وصیت کرد اون حجت الاسلام بود، اخرجت من اصل المال، و ان کانت نافلتن، اگر مستحبی بود، اخرجت من الثلث. خب اینش که ربطی به این بحث ما نداره. بعد فرمود فإن لم يبلغ الثلث ما يحج به عنه من موضعه، اگه این ثلث مالش به اندازه‌ای نبود که براش حج بلدی انجام بدن، حج عنه من بعض الطریق، از بعضی از راه انجام میدن، یعنی هر چقدر داره به همون اندازه ثلثش هر چقدر اقتضا میکنه که ازش برداشت کنیم که معیار حج بلدی است. تازه اینی که شیخ گفته مربوط به وصیت به حج، اونم حج مستحبی نه حج واجب. این عبارات شیخ بود، در حالی که اون عبارت که گفتیم گفته از حج از میقات ای تصریح داره والحج یجب ان یقضا عنه من المیقات، تو مبسوط میگه به اقل ما یکون اجرتا اجرتا من یحج من هناک، یا اون عبارتی که توی خلاف داره تصریح داره الحج یجب اخراجه من المیقات دون بلد المیت. بعد اون عبارتی که علامه فرموده دلیل شیخ بر این مطلب، اون روایته عرض کردم دلیل شیخ توی عبارت تهذیبه. باز عبارت تهذیب رو دقت کنید، شیخ نگفرموده کسی که مرده حج بلدی براش واجبه، فرموده اوصا ان یحج عن حجت الاسلام ولم یبلغ ماله ذلک فلیحج عنه من بعض المواقیت. فرموده اگه یه کسی حج کرد وصیت کرده حجت الاسلام براش انجام بدن، به اندازه حج بلدی نیست، از میقات براش انجام بدن. مسئله وصیت رو گفته و به این روایت اشاره کرده، نه مسئله اینکه یکی بمیره بدون وصیت. بنابراین حالا اون چیزی که من میخوام ازش نتیجه بگیرم اینه، به نظر من تقریبا متسالمون علیه بین اصحاب، یعنی اون مخالفت شیخ در نهایه که حالا ابن ادریس هم که برداشت کرده، فکر میکنم اشتباه برداشت کرده اونم که علامه هم از اون استفاده کرده، چون ابن ادریس گفته ملاک حج میقاتیه حج بلدیه، به نظر من علما تقریبا تسالم داره که اگر یکی مرد و حجی بر او واجب بود، اونی که واجب است حج میقاتیه، اصلا تقریبا این محل اختلاف نیست. اونی که محل اختلافه اینه که اگه وصیت کرد به حج واجب چه حکمی داره. وصیت کنه به حج واجب دو فرضش باز محل اختلاف نیست، یکی این که وصیت کنه آقا حج بلدی انجام بدید، یکی این که وصیت کنه حج میقاتی انجام بدید. خب وصیت اقتضا میکنه که همون گونه که وصیت شده عمل کنه، پس اگر گفت میقاتی میقاتی، اگر گفت بلدی بلدی، اینم محل بحث نیست. اونجایی که محل بحثه اینه که طرف وصیت کرده براش یه حج انجام بدن، حج واجب، و معلوم نیست، تصریح نداره، قرینه‌ای نداره که حج بلدی انجام بدن یا حج میقاتی. اینجا چه باید کرد؟ این روایات به نظر میرسه ناظر به این فرزند، و مرحوم صاحب وسائل هم همینو میخواد بگه، من اوصا به حجۃ الاسلام بعد استقرارها وجب ان تقضى عنه من بلده، از بلدش باشه. یه مطلب، یه مطلب دیگه که محل بحث باز این روایات به اون نظر داره اینه که حالا این شخصی که وصیت کرده است به حج، قطعاً به اندازه ی حج میقاتی از اصل مالشه، اینش محل بحث نیست. زائد بر حج میقاتی حج بلدی آیا از اصل مالشه یا از ثلث مال؟ بینید سه تا فرض دیگه، وصیت کنه به حج بلدی، وصیت کنه نقطه مقابلش به حج میقاتی، وصیت کنه معلوم نباشه حج بلدی است یا میقاتی. یه عده میگن این ملحق به حج میقاتیه مثل امام سید، یه عده میگن این ملحق به حج بلدیه مثل مرحوم آقای گلپایگانی، آستابالحسن اصفهانی، مرحوم آقای بروجردی و مثلا صاحب وسائل. حالا اونجایی که ملحق بشه، حالا چه حج بلدی ملحق بشه چه حج میقاتی، اونجایی که قرار حج بلدی انجام بشه، چه مقدار از هزینه به اصل مال تعلق میگیره؟ یه عده میگن به اندازه حج میقاتی، یه عده میگن کلش، مثل استبلسن اصفهانی. این روایات دو مطلب ازش استفاده میشه کرد. یک، این که کسی که وصیت کنه و تعیین نکنه که حج بلدی یا میقاتی، حج بلدی. دو، این که حج بلدی از اصل ماله، نه فقط حج میقاتی از اصل مال باشه، و حج بلدی اختلاف بین حج بلدی و میقاتی این از ثلث باشه. حالا روایت با این نگاه کنید. ببینید روایت اول، روایت صحیحه علی بن رعاب، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اوصى ان يحج عنه حجة الاسلام، وصیت کرده. پس مسئله این نیست که مرد چه حجی براش بکنیم، میگه وصیت کرده حجة الاسلام انجام بدیم. و پیداست که این وصیت که کرده تصریح نکرده چه حجی. اگه میگفت حج میقاتی، دیگه خب معلوم بود باید حج میقاتی انجام بدن. بعد دقت کنید راوی چی فرض کرده. گفته لم یبلغ جمیع ما ترک الا 50 درهم، کل ما ترکش 50 درهمه، که ظاهرا راوی میخواسته بگه کل ما ترکش به اندازه حج من بلدش نیست. یعنی راوی دو چیز رو فرض گرفته گویا. یک، این که کسی که وصیت میکنه به حجة الاسلام، حجش حج بلدی است، مگر اینکه تصریح کنه به میقاتی. دو، اینکه این حج بلدی از اصل ماله، نه از ثلث مال. به همین دلیل راوی صحبت از اصل مال میکنه، نه از ثلث مال. میگه این بابا وصیت کرد به حج و کل ما ترکش 50 درهمه، چیکار کنم با این؟ با این نمیشه حج انجام داد که، یعنی حج از بلدش. حضرت فرمود یو حج و انهم من بعض المواقی، حالا که با این نمیشه از بلدش حج انجام داد، برو از میقات حج انجام بده، با اون مقدار میشه حج از میقات انجام. خب اینجا اون اشکالی که علامه کرد که اگر از ابتدا حج بلدی واجب بود، حتی در فرض وصیت ها، در اون فرض که اصلا گفتم این روایات هیچ به اون ربطی اصلا نداره بدون وصیت، اما در اون جایی که وصیت کرده اگر بلدی رو تصریح کرده که اون هیچی، بازم این روایت ناظر به اون نیست. این روایت ناظر به اون فرضه که قرینه‌ای بر بلدی و میقاتی نیست. خب این اشکال علامه میاد که اگر واقعا معیار حج بلدی بوده، امام علیه السلام باید اینجوری میفرمود حالا که از بلدش نمیشه، الاقرب و فالاقرب نسبت به بلدش یه جایی بگیرن، نه اینکه صاف بره سر میقات، یا اون میقات آخر کاره. باید حضرت میفرمود الاقرب و فالاقرب الی بلده، حتی مثلا یصل الی المیقات، تا اونجا برسه. نه اینکه از ابتدا بگه من المواقی، من بعض المواقی. بنابراین اشکال علامه از این جهت وارده که خب این روایت که نمیفهمونه که معیار حج بلدی است در این فرض. اون وقت اگر این باشه، این روایت از هر دو جهت مطابق قواعد میشه. یک، میگیم چون قرینه نبوده معیار حج میقاتی بوده. دو، حج میقاتی از اصل ماله، به همین دلیل صحبتی از ثلث نیست. اما اگر بگیم این رو نادیده بگیریم، در دو جهت میشه خلاف اون قاعده. یکی این که وقتی قرین نبوده بگیم حج بلدی، دوم این که بگیم این حج بلدی از اصل ماله، نه حج میقاتی، حج بلدی از اصل ماله. که عرض کردم این روایت در این جهت دلالتش مخدوشه. روایت دوم باز ببینید، صحیح عبدالله ابن بکیر، باز مسئله وصیته. انه سئل عن رجل اوصى بماله فی الحج، وصیت کرده حج براش انجام بده. فکان لا یبلغ ما یحج به من بلاده، این نمیرسید به این که از شهرش به انجام بده. خب این که راویم این رو میگه، ممکنه اون بابا تصریح کرده که من از بلدم میخوام، اینو میپرسه، ممکنه قرینه بوده است که این بلد رو میخواد، و ممکن هم از هیچ کدوم، نه قرینه ای بوده نه تصریح کرده. ولی چون این احتمال وجود داره که لا یبلغ ما یحج به من بلاده، مال وقتی باشه که قرینه ای داشته یا اینها، نمیتونیم بگیم قطعا بدون قرینه بوده، شاید قرینه بود. بعد امام چه فرمود؟ فیعطا فی الموضع الذی یحج به عنه. عرض کردم این عبارت دو تا معنا میشه داشت ازش برداشت کرد. یه معنا اونی که ظاهری است که ظاهرا صاحب وسایل ازش فهمیده، اونی که پولو میدیم و از اون جایی که میشه با این پول حج انجام داد، یعنی از بلد خودش نمیشه، الاقرب و فالاقرب الال بلد. دوم بگیم نخیر الموضع الذی یحج به عنه، یعنی میقات، من بیدم از میقات. اگه دومی باشه که اصلا دلالتی نداره بر ادعا، اما اگه اولی باشه، حضرت فرموده الاقرب و فالاقرب، خب میگیم پس حج بلدی واجب بوده، الاقرب و فالاقرب هم معیاره، یعنی حالا که بلدی نشود نزدیکتر. بعد میگیم ولی ممکنه این که اوصاب مالهی فلحج فکان لا یبلغ ما یحج بهی من بلاده، بیان کرده که از بلد هم انجام بدی، و راوی برای همین سوال میکنه، میگه آقا این گفته حج براش انجام بدیم از بلدش، حالا نمیرسه چیکار کنیم؟ منتفی میشه؟ حضرت میگه نه، حالا هرچی نزدیکتر به بلدش میشه به یکی رو بفرستید بفرستید. بنابراین نمیشه از این نتیجه گرفت که اگر کسی وصیت کرد و هیچ قرینه این نبود، حج بلدی واجب میشه. ممکنه این قسمه قرینه بوده. بعد نسبت به این که آیا حج بلدی در این فرض از اصل مال یا از ثلث مال، عبارت رو دقت کنید، انه سئل عن رجل اوصا بماله فی الحج، وصیت کرده به مالش در حج، فکان لا یبلغ اون مال ما یحج به من بلاده. خب اوصا بماله، این وصیت تعلق میگیره به چی؟ سلس، به مالش که وصیت میکنه سلسش. بنابراین از این روایت نمیشه این نکترم نتیجه گرفت که حتما اگر حج بلدی بنا شد انجام بدیم باید از اصل مال باشه. بخیر، حج بلدی معلوم نیست از این روایت که از اصل مال باشه، شاید از سلس باشه، چون این که گفته اوصا به مالهی، وصیت اصلا تعلق میره به ثلث مال، وصیت به اصل مال که تعلق نمیگیره، و تو روایت هم قرینه ای نیست برای این که اصل مال رو داره بحث میکنه. روایت سوم که خوندیم، روایت صحیحه محمد بن عبدالله از امام رضا علیه السلام، ان رجل یموت فیوصی بالحج، یکی مرده وصیت کرده به حج، من عین یحج عن، این روایت ظاهرش اینه که در وصیتش مشخص نکرده از کجا، ولی اگر مشخص کرده بود دیگه معنا داشت، گفته از میقات، راوی بیاد سوال کنه آقا این گفته از میقات، حالا از کجا براش حج انجام بدیم، خاطر میگه برو از میقات انجام بدی، خودش گفته دیگه، یا گفته از بلدش، راوی بیاد سوال کنه بگه آقا از کجا براش حج انجام بدیم، خاطر میگه برو از همونجایی که گفته. ظاهر عبارت اینه که این فرضی رو داره میگه که همون جایی که محل اختلافه، میگه این الان یه وصیت کرده، ما نمیدونیم از کجا باید انجام بدیم، حج از کجا براش انجام بدیم. قال، حضرت فرمود علا قدر مالهی ان وسعه ماله فمن منزله، اگه مالش میرسه از شهرش، و ان لم یسعه فمن الکوفه، و ان لم یسعه من الکوفه فمن المدینه. حضرت اینجا می فرمان از شهرش نشد، از کوفه نشد، از مدینه. منشأ احتیاط مرحوم های بروجردی و فتوای مرحوم های گلپایگانی و و فتوای مرحوم مصطفی الحسن ظاهرا اینه که در این روایت، ظاهر روایت اینه، روایت صحیح سنده، ظاهر روایت هم اینه که اون وصی به اصطلاح وصیت کننده مشخص نکرده حج از کجا، و امام تصریح کرده که اگه مالش میرسه از بلدش، یعنی در جایی که قرینه ای نیست برای اینکه حج بلدی رو میخواد یا حج میقاتی، باید براش حج بلدی انجام داد اگر مالش میرسه. فوش این تعبیر که انوسه اهو ماله اگر مالش میرسه، این وسه اهو ماله نمیشه گفت قطعا مقصود اصل ماله، بلکه رو قاعده چون وصیت تعلق میگیره به ثلث و اونی که واجبه، گفتیم اونش تقریبا مسلمه که اونی که فی حد نفسه واجبه حج میقاتیه، پس حج میقاتی واجبه، اون وصیت هم تعلق میگیره به ثلث، زائد بر حج میقاتی میشه از ثلث. تعبیر امام اینه، میفرماد اگر این پولش میرسه، یعنی اصل مالش که حج میقاتی 2,000,000 تومان میخوای جدا کنی، و ثلث مالش که میخوای اون 8,000,000 رو جدا کنی که بشه 10,000,000، میرسه به حج بلدی، بلدی، اگر نه فمن الاقرب الیه فالاقرب. و وقت نتیجه اگه ما باشیم و این روایت تا این جای بحث، فتوایی میشه که آقا اگر کسی وصیت کرد به حج و نگفت بلدی یا میقاتی، ما برمون واجب حج بلدی براش انجام بدیم، هرچند که ما به تفاوت بلدی و میقاتی رو از ثلث حساب میکنیم، به شرطی که البته ثلث مالش برسه، اگر نرسید الاقرب الی البلد فالاقرب. این تا اینجا 6 تا روایت یا 7 تا روایت دیگه تو این باب مونده، اینا رو هم مطالعه بفرمایید، باز وقت ما گذشت، انشالله روز دوشنبه این بحث رو تکمیل خواهیم کرد، فردا هم که هممون انشالله میریم راهپیمایی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.